بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مفاهیم اولین بحثی که مطرح شد این بود که این مفهوم که اصولی ها میگن چیه؟ علما تعابیری فرمودن، شهید صدر رضوان الله علیه بعضی از اونها رو نقل کرد، تو بعضیش یعنی تو همش خدشه کرد، بعد خودش یه تفسیری کرد که عرض کردیم این تفسیر رو شاید صد با توجه به مورد خاصی که در اصول به عنوان مفهوم پذیرفته شده که مفهوم شرطه، این تفسیر مفهوم رو از توی اون رفت در آورد بیرون. ما جلسه گذشته اشاره کردیم که مفهوم مدلول التزامی هیئت ترکیبیه است. اگر در سلب و ایجاب با هیئت ترکیبیه با اون منطوق یکسان باشه مفهوم موافقت، اگر در سلب و ایجاب با اون هیئت ترکیبیه مخالف باشه این مفهوم مخالفت. و گفتیم این بحث چون مربوط به هیئت ترکیبیه است در هر بابی از ابواب امکان تحقق براش وجود داره، به همین دلیل یه بحث اصولیه. و گفتیم این بحث علمای ما برای مفهوم مخالفت مثال پیدا کردن، حالا چه نفیان مثل جمله وصفیه، جمله لقبیه که میگن مفهوم نداره، چه اثباتن مثل جمله شرطیه که میگن مفهوم داره. ولی برای مفهوم موافقت به معنای اصولی اصلا مثال پیدا نکردن، ولی برای تنگنای قافیه یه مثال زدن که اون مثال مثال اصولی نیست، تابع ماده است، تابع محتواست، هرچند نزدیک یه تقریبی داره که مثلا لا تقل لهما اف یه مدلول التزامی داره که باهاش موافقه، این مقدار رو داره، اما این مدلول التزامی مدلول التزامی هیئت ترکیبیه نیست. خب این تفسیری بود از مفهومی که اصولی ها راجبش بحث میکنن. شهید صدر بعد از این یک سوالی رو مطرح میکنه، میگه حالا که ما فهمیدیم مفهوم چیه، که بالاخره این اصولی ها که میگن مفهوم مقصودشون چیه، اینو فی الجمله فهمیدیم، یه سوال دیگری رو باید بهش بپردازیم و اون اینه که ملاک استفاده مفهوم از یک جمله چیه. خب طبق تفسیری که کردیم همواره مفهوم مالی هیئت ترکیبی است، به همین دلیل ایشون تعبیر میکنه ما هو المنات فی استفاده المفهوم من الجمله نه من المفرد، چون اصلا مفهوم اصولی مال مفرد نیست، مالی هیئت ترکیبی است. ایشون میگه ما باید ملاکش حالا بفهمیم که ملاک مفهوم چیه. ظاهر سوال اینه که ایشون داره از مفهوم صحبت میکنه، اعم از مفهوم موافقت و مفهوم مخالفت. ولی خاطرتون هست الانم اشاره کردم که شهید صدر رضوان الله علیه وقتی میخواد مفهوم رو معنا کنه مرحله قبلی طوری معنا کرد که فقط تو اون مورد خاصی که اصولی ها اونجا مفهوم رو قبول دارن قابل تطبیق بود. اون کجا بود؟ مفهوم جمله شرطیه. این مفهوم موافقت یا مفهوم مخالفه؟ مفهوم مخالفه. حالا الان که ایشون باز ملاک میگه باز با همون نگاه ملاک میگه، یعنی یه ملاکی میگه که این ملاک مثال اصلیش، هرچند سعی میکنه تو موقع توضیح دادن یه جوری اینو توضیح رو توسعه بده، ولی مثال اصلیش که تو ذهن آقای صدره مثال اصلیش باز همون مفهوم جمله شرطی است. یعنی باز داره مفهوم جمله شرطیه رو براش ملاک ذکر میکنه، با اینکه بحث ما در مفهوم اعم از موافقت و مخالفت، تو مفهوم مخالفت اعم از این که حالا جمله شرطیه باشه، وصفیه باشه یا لقبیه باشه. ملاکی که ذکر میکنه بیشتر از همه در جمله شرطیه مورد نظرشه. چون عرض کردم وقتی ایشون مفهوم تعریف میکرد گفت ما هو صحیح اندلا اینه که قضیه ای که دو جزء رو به هم ربط میده که تو ذهن جمله شرطی است که شرط و جزا رو به هم ربط میده یه لازمی داره، این لازم اگر مربوط به ربط بین این دو جزء باشه ما بهش میگیم مفهوم، یعنی تو ذهنش همون مفهوم جمله شرطیه رو داره. اینجا هم که ملاک ذکر میکنه با اینکه میگه ملاک مفهوم چیه ولی در ذهنش مفهوم مخالفت نه موافقت، و مثالی که تو ذهنش باز مفهوم شرطه. دوتا رکن ایشون ذکر میکنه که برای تحقق مفهوم باید دو رکن محقق باشه، که این دو رکن رو اول از همه تو ذهنش همین تو جمله شرطی است. بازم هرچند عرض کردم حالا موقع توضیح یه جوری میخواد توسعه بده. رکن اول ایشون میفرمان برای اینکه یه جمله مفهوم داشته باشه باید اون جمله دلالت کند بر ربط لزومی علی به نحو علیت تامه انحصاری، ربط لزومی علی به نحو علیت تامه انحصاری. یعنی اولا خب جمله هیئت ترکیبی همیشه دلالت بر ربط میکنه، این مقدارش قهریه، این خصوصیتی نیست، چون فرض ما اینه که مفهوم مال هیئت ترکیبیه و هیئت هم قبلا تو مفاهیم حرفی گفتیم همیشه دال بر ربط، بنابراین ربط یه خصوصیتی نیست این که مثلا اختصاص به بعضی از هیئات داشته باشه، این مربوط به هر هیئتی. فوقش این ربط به تعبیر آقای سعد یه وقت لزومیه یه وقت اتفاقیه، یعنی درسته بینشون ربطه اما این ربطش اتفاقنه لزومن نیست، مثل اون قضیه اتفاقیه که توی اینا باز به این تو ذهنش همیشه جمله شرطیه رو در نظر بگیرید. همه مثالا توی جمله شرطیه قشنگ راحته، تو قضیه شما خوندید دیگه که جون قضیه شرطیه یه وقت شرطیه اتفاقیه است یه وقت شرطیه لزومیه، ایشون همون با همون ذهنیت داره میگه ان کان الانسان ناطقن فالحمار ناهقون، میگن این قضیه اتفاقی است لزومیه نیست. آقای سعد میگه این ربطی که این با هست ربطش باید ربط لزومی باشه نه ربط اتفاقی. این یک. دوم، لزوم که ما میگیم بین دو چیز یک تلازمی باشه، خب این تلازم حداقل سه تا فرض داره دیگه. یکی این که یکی علت دیگری باشه، که حالا این دو حالت داره، ملزوم علت لازم یا لازم علت ملزوم، چون بین علت و معلول لزومه دیگه، بین آتش و حرارت لزومه. حالا از حرارت منتقل بشی به آتش ملزوم شما معلوله، از آتش منتقل بشی به حرارت ملزوم شما علته. یه وقت این لزوم هیچ کدومشون علت دیگری نیستن لازم و ملزوم، هر دو معلول علت ثالثی هستن، مثل نور و حرارت که مثلا هر دو معلول آتشه، نه نور علت حرارته نه حرارت و آتش علت نوره، هر دو معلول آتشه. آقای سعد میفرماد این لزوم علی باید باشه، به نحوین یکون و شرط و علتن للجزا. یعنی عرض کردم ظاهر تفسیر اعمه، اما شما فقط بیارید تو جمله شرطیه دیگه مشکل حله، چون اگه تو اعم برید کمی براتون مشکل میشه. من تو جمله شرطیه خیلی راحته. ایشون میگه شرط و جزا بینشون این ربطی که جمله شرطیه بیان میکنه باید ربط علی باشه، لزومی باشه نه اتفاقی، لزومیش علی باشه. یعنی چی؟ میگه یعنی شرط علت جزا باشه، نه اینکه شرط معلول جزا باشه، نه اینکه هر دو معلول علت ثالث باشن. ایشون به دومی فقط اشاره میکنه، میگه لا ان یکونا معلولین لعلت ثالثه، ولی در واقع دو تا احتمالو داره نفی میکنه نه یه احتمالو. میگه شرط علت جزا باشه، دو تا احتمالو نفی میکنه، یکی این که شرط معلول جزا باشه، یکی این که شرط و جزا هر دو معلول علت ثالث باشه. پس ایشون میگه باید این ربط یه طوری باشه که شرط علت جزا باشه. بعد حالا علیت، شما باز تو فلسفه خوندید یه وقت علت علت تامه است، یه وقت علت علت ناقصه، یعنی جزء العله. آی صد میگه برای اینکه مفهوم باشه باید این علیت علیت تامه باشه، یعنی شرط علت تامه جزا باشه. خب باز مفهوم هست اگر اینا شد. مگر مثلا ما گفتیم اگر آتش باشد آنگاه حرارت هست، آیا این جمله اون مفهومی که ما میخواییم داره؟ آتش علت برای حرارت، علیتش هم علیت تامه. آقای صد میگه نه، یه قید دیگه هم لازمه. دیگه چی؟ میفرماد این علت باید علت انحصاری باشه، یعنی اگر این علت رفت دیگه علت جایگزینی نداشته باشیم، که اگه آتش رفت جریان برق آمد ما باز حرارت رو داریم، اگر آتش رفت استکاک آمد ما باز حرارت رو داریم. هر کدوم علت هم جدا از هم، آتش علیتش با برق ربطی نداره، برق علیتش با آتش ربطی نداره در تولید حرارت، ولی منحصر نیست. پس باید یه ربط لزومی علی تامه انحصاری داشته باشه، که همون تعبیری که در ابتدا است انتکون الجملتو، که عرض کردم شما جمله شرطیه در نظر بگیرید دیگه مشکل حله. دالتن علی ربط لزومی العلی به نحو العلیت تامت الانحصاری. رکن دوم، حالا رکن اول تمام شد، ایشون میگه خب حالا این حکمی که در جزا طبق رکن اول، خوب دقت کنید، معلول است برای شرط و شرط علت تامه اونه و علیتش علیت انحصاریه، این حکمه اگر شخص حکم باشه باز اون مفهومی که مورد نظر ماست نیست. در صورتی این حکمه، در صورتی این جمله مفهوم مورد نظر ما رو داره که این حکم نوع حکم باشه نه شخص حکم. این یعنی چی؟ همون مثال معروف، ان کان زیدون عالمن فاکرمه. آقای صد میگه این جمله در صورتی مفهوم داره که عالم بودن زید علت انحصاری باشه، رکن اول برای وجوب اکرام. دو، وجوب اکرامی که بر این عالم بودن مترتب شده نوع وجوب اکرام باشه نه شخص وجوب اکرام. اگر شخص وجوب اکرام بر عالم بودن مترتب باشه، وقتی که عالم نیست این شخص منتفی میشه، ولی ممکنه به خاطر یه صفت دیگری، به خاطر یه علیت امر دیگری، یه شخص دیگری پیدا بشه. مثلا ان کان زیدون متقیا فاکرمه، بازم وجوب اکرام داشته باشه ولو عالم نباشه. پس اون مفهوم که مورد نظر ماست، حالا دوباره برگردیم تو مفهوم مخالفت، حالا داریم تطبیق میکنیم، چون گفتیم مفهوم موافقت که تو اصول مثال نداره، همون ابتدا فعلا رفته کنار. تو مفهوم مخالفت اون مفهومی که مورد نظر اصولی هاست که میگن انتفاعش لدل انتفاع، اون انتفاع نوع حکمه نه انتفاع شخص حکم. حالا من یه کمی بحثای بعدی رو نتیجهش رو بگم برگردیم. ببینید این که اصولی ها میگن جمله شرطی مفهوم داره، مقصودشون اینه، میگن اگر شارع فرمود ان جاءکم فاسق من بنبأ فتبینوا، یعنی اگر این آورنده خبر فاسق بود شما باید برید تحقیق کنید ببینید راست میگه دروغ میگه، یعنی این سخن برای شما حجت نیست. میگن خب مفهوم داره، یعنی این که اگر این آدم فاسق نبود دیگه هر چی دیگه میخواست باشه، فقط فاسق نبود و برای شما خبری آورد، این خبر تبیین تحقیق لازم نداره، یعنی حجته. اما اگر این جمله معناش این باشه که اگر فاسق نبود تبیین نداره، ولی ممکنه به دلیل خصوصیت دیگری باز تبیین لازم باشه، میگه این دیگه جمله مفهوم نداره اگه این بود. یا ان کان الماء قدر کرن، این شرط لم ینجسه شی، این جزا مفهوم داره، یعنی چی؟ یعنی ان لم یکن الماء قدر کرن، هر خصوصیتی داشته باشه، ینجسه شی مطلقه، البته شیئی که قابلیت تنجیس داشته باشه دیگه، نه مطلق الاشیاء، که یعنی شیء نجس باشه. بعد میگن جمله وصفیه مفهوم نداره. مفهوم نداره یعنی چی؟ میگن یعنی اگه مولا گفت اکرم العالم، ببینید اگر مولا بگه ان کان العالم عادلا فاکرمه، میگن این مفهوم داره، یعنی اگر عالم عادل نبود اکرامش واجب نیست، هر چی میخواد باشه، ولو این عالم مثلا شجاع باشه، ولو این عالم مثلا بخشنده باشه، جواد باشه، اون دیگه وجوب اکرام نداره. اما میگن اگر مولا بگه اکرم العالم العادل، خب بله اگر عادل نبود این وجوب اکرام نیست، چون مولا گفته اکرم العالم العادل، ولی ممکنه وجوب اکرام نباشه این وجوب اکرام، یه وجوب اکرام دیگه باشه به خاطر خصوصیت دیگری، مثلا این عالم چون بخشنده است وجوب اکرام داشته باشه، چون شجاع وجوب اکرام داشته باشه، ولو عادل نیست. پس دقت کنید دعوای مفهوم کجاست، و الا اگر شما بگید ان کان العالم عادلا فاکرمه، دلالت میکنه بر این که اگر عادل بود و این وجوب اکرام هست، اگر عادل نبود این وجوب اکرام نیست، ممکنه یه وجوب اکرام دیگری باشد، این معناش نفی مفهوم شرطه. یعنی دعوا بر سر نفی و اثبات مفهوم شرط به این برمیگرده که آیا شرط نوع حکم رو، انتفاعش رو در هنگام انتفاع شرط دلالت میکنه جمله شرطیه یا دلالت نمیکنه. که تمام فشار علما حالا خواهید دید رو این نکته است، تمام دعواها رو این نکته است که این نوع حکم رو دلالت میکنه بر این که منتفی میشه به انتفاع شهر یا نه، و الا شخص حکمی که خیلی براشون مهم نیست، چون اون مقدار که اصلا به نظر اینا مفهوم نیست، اون مقدار تو جمله وصفیه هم هست، اون مقدار حتی در جمله لقبیه هم هست. وقتی میگه اکرم زیدن، این وجوب اکرام مال زیده دیگه، مال امر نیست. این مقداری که همه بلدن، این مقدار از مفهوم که مربوط به مفهوم مورد نظر اصولی نیست. این قسمت مقدمه رو باز تأکید میکنم، دقت بفرمایید توی بحث تقریراتتون هم دقت کنید، چون بعد همه استدلالا به همین نکتهی که الان اشاره کردم تأکید خواهد کرد. اونجا باید نفی و اثبات ها برای اینکه معلوم بشه، این بحثی که تا اینجا کردیم انشالله باید روشن باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.